اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. نشست مسکو در مورد افغانستان چهارشنبه آینده برگزار می شود. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که در این اجلاس مقامهای طالبان دعوت نشدند. زمیر کابلوف دیروز به خبرگزاری تاس روسیه گفت که نشست تحت نام فرمت مسکو چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد که در آن نمایندگان چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه اشتراک خواهند کرد. طالبان گفتند که دعوت نشدن آنها در نشست مسکو روی تعامل دو جانبهشان با روسیه تاثیر منفی میگذارد و گفته مقامهای طالبان بدون اشتراک آنها نشست مسکو نامکمل خواهد بود. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که صدای زنان افغان باید شنیده شود. جوتا هورپیلیانین کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین‌المللی پس از دیدار با شماری از زنان فعال افغان دیروز در تویتر گفت که حمایت اتحادیه اروپا از زنان افغان ادامه خواهد یافت. اتحادیه اروپا به عنوان یکی از حامیان کلیدی حقوق زنان در افغانستان به دنبال حاکمیت دوباره طالبان به شمار می رود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سرمنشی ناتو این موضوع را رد کرد که گویا موفقیت جمهوری خواهان در انتخابات میان دوروی امریکا حمایت نظامی غرب از اوکراین را با چالش ها روبرو می کند. ینس استولتنبرگ که دیروز با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد گفت که حمایت متحدان ناتو از اوکراین و نبرد در شهر خرسون ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش ها روسیه به نیروهایش دستور داده تا از این شهر در جنوب اوکراین بیرون شوند. استولتنبرگ گفته که نمیتواند در مورد انتخابات میان دوروی ایالات متحده ابراز نظر کند، اما او تاکید کرده که حمایت هر دو حزب امریکا برای حمایت از اوکراین ادامه خواهد یافت. در ادامه رقابت های جام جهانی 20 اوره کرکت امروز دومین بازی نیمه نهایی میان انگلستان و هند برگزار می شود. در رقابت دیروز تیم پاکستان توانست با تفاوت 8 وکت نیوزیلند را شکست دهد و راهی بازی نهایی شود. قرار است که بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت یک شنبه در شهر ملبورن استرالیا میان پاکستان و برنده بازی امروز برگزار شود. و یک موتر فراری رقابت های جهانی موتررانی فرمولا 1 در یک مزایده به ارزش بیش از 13 میلیون دلار به فروش رسید. این مزایده دیروز در بروکسل برگزار شد. مایکل شوماخر قهرمان جرمنی در سال 2003 میلادی این موتر را رانده بود و قهرمان عمان سال شد. پیش از این قیمتی ترین موتر رقابت های فرمولا 1 باز هم موتری بود که شوماخر در سال 2017 میلادی آن را رانده بود. آن موتر هم در مزایده 7.5 میلیون دلار به فروش رسید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. پرداخت غرامت بریتانیا به خانواده های کودکانی که از سوی نیروهای این کشور در جنگ افغانستان کشته شدند. کودکان چگونه قربانی جنگ و عملیات نظامی می شوند؟
طبق قوانین جنگ، جنایت جنگی بیشتر ناشی از پالیسی ها، برنامه ها و استراتژی های جنگی است. حتمی نیست که یک سرباز برای لذت بردن یک کودک را قصدن بکشد.
فراماوری زمینه انتقال بانکنوت های جدید افغانی به طالبان از سوی امریکا. طالبان با این پول باید چی کنند؟ کارشناسان امور اقتصادی.
اگر دهی با شفافیت از استفاده شد به حکومت هم اگر امکان فراهم میکنند از روی 113 دلار معادل از او نفع میرسانه که اونا به وجه عادی و انکشافی به مردم خدمات بدن.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا از روز انتخابات به عنوان روز خوب برای دموکراسی و برای امریکا تعریف کرد. اما پس از این انتخابات جمهوری خواهان در صورت برنده شدن درباره خروج نیروهای امریکایی طوری که می گفتند تحقیق می کنن؟
خروج امریکا از افغانستان می تانست به طور بهتر و موثرتر با حفظ منافع امریکا انجام شود یا نه، در این مورد شاید درد باشد.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی، زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 9:05 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21-25-31-41 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. بریتانیا به خانواده‌های 64 کودکی که در نتیجه عملیات نظامی این کشور در افغانستان کشته شدند، غرامت پرداخته است. یک نهاد خیریه بریتانیا دیروز اعلام کرد که آمار فعلی قربانیان 4 مرتبه بیشتر از چیزی است که وزارت دفاع بریتانیا در گذشته به آن اعتراف کرده بود. بر اساس گزارش‌ها این کودکان میان سال‌های 2006 تا 2014 در افغانستان کشته شدند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
مؤسسه خیریه اقدام علیه خشونت مسلحانه مستقر در لندن گزارش داده که بریتانیا برای خانواده‌های 64 کودک که در جریان عملیات نظامی این کشور در افغانستان کشته شدند، غرامت پرداخته است. در گزارش این مؤسسه که دیروز نشر شد آمده است که کودکان افغان از 1 سال تا 15 سال عمر داشتند و در جریان 8 سال ماموریت بریتانیا میان سال‌های 2006 تا 2014 در افغانستان کشته شدند. علت بیشتر مرگ کودکان حملات هوایی و درگیری‌های مسلحانه عنوان شده است. مؤسسه اقدام علیه خشونت مسلحانه در ادامه یافته‌هایش گفته که برای خانواده هر قربانی حد اوسط پول معادل 1900 دلار آمریکایی غرامت پرداخته شده است. اما چیزی که از آن نگرانی مطرح شده این است که شمار کودکان قربانی در افغانستان در نتیجه عملیات نیروهای بریتانیایی شاید تا 135 تن برسد، زیرا به باور مؤسسه در برخی موارد نام قربانی به نام فرزند کسی ثبت شده و عمر آنها مشخص نشده است. پیش از این وزارت دفاع بریتانیا گفته بود که برای خانواده‌های 16 کودک قربانی غرامت پرداخته است، اما آمار فعلی 4 مرتبه افزایش را در مقایسه با گذشته نشان می‌دهد. در گزارش تازه مؤسسه اقدام علیه خشونت مسلحانه آمده که هیچ گونه شواهد وجود ندارد که اقدام‌های اردوی بریتانیا در برابر غیر نظامیان کودکان در افغانستان عمدی بوده است. اکنون وزارت دفاع بریتانیا گفته که هر گونه تلفات غیر نظامی در جریان جنگ فاجعه است، به ویژه هنگامی که کودکان و اعضای خانواده‌هایشان شامل آن باشند. در اعلامیه دیروز این وزارت آمده که تحقیق همه‌جانبه در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان صورت می‌گیرد. نیروهای بریتانیایی از سال 2001 تا 2014 میلادی عمدتاً در ولایت هلمند که سنه نبردهای خونین بود حضور داشتند. در جریان این 13 سال بر اساس آنچه وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید، بیش از 450 نظامی این کشور در افغانستان کشته شدند.
در یک گزارش مؤسسه بریتانیایی آمده که برای خانواده‌های 64 کودک افغان که در جریان 8 سال ماموریت نیروهای این کشور کشته شدند، غرامت پرداخته شده. نجیب آزاد، رئیس جنبش باور در ایالات متحده، به این باور است که آمار تلفات کودکانی که از سوی طالبان و یا نیروهای بریتانیایی در افغانستان کشته شدند به مراتب بالاتر است. جاوید نعیمی با آقای آزاد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بر اساس قوانین جنگی چگونه کودکان قربانی جنگ و عملیات می شوند.
طبق قوانین جنگ، جنایت جنگی بیشتر ناشی از پالیسی ها، برنامه ها و استراتژی های جنگی است. حتمی نیست که یک سرباز برای لذت بردن یک کودک را قصدن بکشد. این اتفاق نمی‌افتد، اما به سربازی که عملیات یا جنگی را بر اساس نقشه جنگی انجام دهد و در آن افراد بیگناه به ویژه کودکان کشته شوند، بدون شک قتل قصدی نامیده می شود.
آقای آزاد، آیا فکر میکنین که تنها 64 کودک در این همه جنگ ها و عملیات ها توسط نیروهای بریتانیایی و درگیری هایشان با طالبان کشته شده باشند، یا آمار اصلی شاید فرق داشته باشد؟
نه نه تنها که من اینطور فکر نمی کنم، بلکه در طول دو دهه گذشته به ویژه سال 2006 تا 2014 جنوب افغانستان مخصوصا هلمند مرکز جنگ بود. با اطمینان می توانم بگویم که تعداد به شمار کودکان از 2006 تا 2014 در هلمند کشته شدند. صدها کودک توسط طالبان و صدهای دیگر توسط سربازان بریتانیایی کشته شدند. لحاظا می توان گفت که امار 64 که دولت بریتانیا داده، 64 کودکانی که از طرف اینا کشته شدن، اصلا غیر منطقی و غیر عقلانی است.
و بر اساس همین یافته ها غرامت بر خانواده یک کودک قربانی حد اوسط $1,900 گفته شده. این نشان دهنده چیست؟
قیمت گذاری برای جان انسان ها اصلا امکان پذیر نیست و بسیار غیر منطقی و غیر عقلانی است. بزرگترین و گرانترین تجارت در جهان معاملات دوایی و ادارات صحی است. در کشورهای پیشرفته بالاترین بیمه بیمه صحی و زندگی است. قیمت یک عضو بدن صدها هزار دلار است. سال گذشته، یعنی از سال 2021 تا 2022، بودجه سالانه اداره حمایت از کودکان بریتانیا 9.6 میلیارد پوند بود. یک ماینه معمولی 6 ماهه برای یک کودک در بریتانیا بیشتر از 2000 پوند هزینه دارد. بناهن به نظر میرسد 1900 دلار امریکایی برای غرامت کودک افغان فقط یک شوخی و مسخره باشد.
نجیب آزاد رئیس جنبش باور بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. میلیاردها افغانی بانکنوت جدید به کابل رسیده است. این بانکنوت‌ها در گذشته چاپ شده بودند، اما طالبان نتوانستن آن را به افغانستان منتقل کنند. اکنون ایالات متحده آمریکا زمینه را برای انتقال بانکنوت‌های جدید افغانی فراهم کرده است. افغانستان بانک تحت مدیریت طالبان انتظار دارد که میلیاردها دلار پول افغانی دیگر در فرانسه چاپ شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بانک مرکزی افغانستان میگوید پس از آن که ایالات متحده آمریکا راه برای انتقال پول از طریق سیستم‌های جهانی بانکی را هموار کرد، میلیاردها بانکنوت جدید افغانی از پولند به کابل رسیده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که چاپ و انتقال بانکنوت‌های جدید نشان دهنده تغییر در برابر بانک مرکزی افغانستان است، زیرا به دنبال حاکمیت دوباره طالبان ارتباط این بانک با سیستم مالی جهانی قطع شده بود. تحریم های هم بر شمار از مقام های طالبان وضع شد. دی افغانستان بانک قرارداد چاپ بانکنوت ها را با یک شرکت پولندی امضا کرده بود، اما تا ماه جولای امسال نتوانسته بود تا مصرف چاپ پول را بپردازد. آذرخ شافیزی از آگاهان ارشد اقتصادی به این باور است که با عرضه پول جدید طالبان خواهند توانست تا خدمات به ارزش ده میلیون دلار را به مردم عرضه کنند.
با این پول میتونه که اگر در این با شفافیت از استفاده شد با حکومت هم اگه امکان فراهم میکنند از او 120 میلیون دلار معادل از او نفع میرسانه که اونا توجه عادی و انکشافی با مردم خدمات بده.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که اگر تا یک سال دیگر بانکنوت‌های افغانی چاپ و منتقل نمی‌شد، بخش بزرگ از بانکنوت‌های مندرس شده قابلیت استفاده را نداشت. خبرگزاری اظهارات یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را نقل کرده که گفته است بازار افغانستان متکی به پول نقد است و با چاپ بانکنوت‌های جدید بانک مرکزی افغانستان این توانایی را می‌یابد که بانکنوت‌های مندرس شده را با جدید مبادله کند و به این ترتیب خرید مواد غذایی و سایر نیازمندی ها توسط افغان ها آسان تر شود. شاه مهرابی یک عضو بانک مرکزی افغانستان گفته است بانکنوت های جدید روز سه شنبه به کابل رسید و بر اساس قرارداد 10 میلیارد افغانی است. با گفته مهرابی قرارداد بعدی با یک شرکت فرانسوی امضا خواهد شد که ارزش آن بانکنوت ها هم تا 10 میلیارد افغانی می رسد. در شورای عالی بانک مرکزی افغانستان دو تن از طالبان هم شاملند. حکومت طالبان میگوید بانک مرکزی افغانستان مستقل است، اما ایالات متحده به موجودیت طالبان در کرسی های ارشد این بانک اعتراض دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال انتخابات امریکا. جو بایدن رئیس جمهور امریکا از انتخابات میان دوروی ایالات متحده به عنوان روز خوب برای دموکراسی تمجید کرد. او رقابت در این انتخابات را بین مدافعان دموکراسی و اردوگاه افراطی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین توصیف نمود و گفت که در حالی که مطبوعات و کارشناسان یک موج عظیم سرخیان جمهوری خواهان را پیش بینی می‌کردند، این اتفاق نیفتاد. رئیس جمهور بایدن در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت که به نظر او دیروز روز خوبی برای دموکراسی و برای امریکا بود. من ساعت قبل با علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی امریکا و کارشناس امور سیاسی، درباره انتخابات امریکا صحبت کردم و نخست پرسیدم که به صورت کلی نتایج انتخابات امریکا چگونه است. او گفت:
طوری که پیشبینی میشد، بعضی پیشبینی ها درست برآمد و بعضی پیشبینی ها البته تغییر کرد. اگرچه تمام نتایج تا حال معلوم نیست، اما احتمال زیاد موجود است که ریپابلیکن ها یا حزب جمهوری خواه اکثریت مجلس نمایندگان به دست بیارن، اما نه به اون بته که، یعنی به اون تناسبی که فکر میشد. شاید یک تعداد کرسی هایشان نسبت به دموکرات ها زیاد باشه، اما در هر صورت یعنی امکانی عزیز که اما لیدرشپ یا رهبری مجلس نمایندگان به حزب جمهوری خواه انتقال بکنه. در مورد مجلس سنا، اگرچه هنوز نتایج قطعی معلوم نیست، اما احتمال از وجود داره که حزب دموکرات اکثریت خود، اکثریت بسیار کوچک خود، حفظ بکنه در مجلس سنا، اگرچه بسیار چیزا هنوز معلوم نیست. نتایج به این شکل است، اما یک چیزی که باعث تعجب شدی بود که بسیاری کسایی که فکر میکردن از حزب جمهوری خواه در موقف خوب قرار دارن و آقای ترامپ از اونها حمایت میکرد، اونا نتانستن که در انتخابات پیروز شوند.
انتخابات امریکا از چی تغییراتی را در سیاست این کشور در داخل و خارج ایالات متحده به میان خواهد آورد؟
بسیاری آجندایی که در انتخابات مطرح بود بیشتر مربوط به سیاست های داخلی امریکا میشه. و مسائل عمده که در وجود، مسئله اقتصاد بود، مسئله تورم مالی بود، در عین زمان مسئله مهاجرت بود و مسئله سخت جنین بود که بر زنها چه حق داده شود. این مسائل بود. در عین زمان بعضی در ایالات های مختلف خود مسائل داخلی زنی خود ایالتی هم مطرح بود. بیشتر مسائل مربوط سیاست داخلی امریکا بود که در رأس زنا مسائل اقتصادی قرار داشت.
اما در عرصه خارجی چگونه خواهد بود به نظر شما؟
در مسائل خارجی ممکن است که تفاوت زیاد در بین دو حزب موجود نباشه و نبوده بود کرد. اما البته نحو تطبیق سیاست خارجی در بعضی موارد امکانش وجود است که تغییرات بیاید. مثلا کمکایی که از طرف حکومت یا اداره آقای بایدن به اوکراین صورت میگیره، بعضی شخصیتایی که در حزب جمهوری خواه هستن فکر میکنه که کمک ها باید بیشتر سنجیده داده شود، از حد زیاد نباشه. در این زمان در مورد تمرکز روی فعالیت های دیپلماتیک برای حل مسئله اوکراین شود. در مورد مهاجرت قیودات صورت خواهد گرفت که البته بعضی پروگرام های آقای بایدن اداره امریکا ممکن به مخالفت های مواجه شود در داخل مجلس نمایندگان.
اگر تغییرات در مجلس نمایندگان امریکا به میان آید، یعنی که حزب جمهوری خواه برنده شود در مجلس نمایندگان، گفته می شد که کمیسیون موظف می شود بر از این که چگونگی اخراج عجولانه نیروهای امریکایی از افغانستان تحقیق کنند. چه فکر میکنه؟ کدام پیام برای افغانستان خود داشتی انتخابات؟
گمان نمی کنم که در مورد خروج افغانستان و ختم جنگ افغانستان بین اردو و حزب امریکا دموکرات ها و جمهوری خواه کنم اختلاف موجود باشه. برای از که تاریخ خروج قوای امریکا از طرف رئیس جمهور سابق آقای ترامپ تعیین شده بود و آقای بایدن میرون به اساس فیصله قبلی که حزب جمهوری خواه کرده بود بیجه بود و اساس ماندی قوای خود از افغانستان خارج کرد. بنابراین این مورد نیست. حتی مسئله عمده است که آیا خروج امریکا از افغانستان میتونست به طور بهتر و موثرتر با حفظ منافع امریکا انجام شوه یا نه؟ در این مورد شاید تحقیقات شود.
علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی امریکا و کارشناس امور سیاسی، درباره انتخابات امریکا صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
این متقاعدین در این دو سال چه قسم اعاشا و عباطه می نماید؟ طالبان نیز هر و غضب خداوند را در نظر بگیرد.
این را در پیام هایتان می شنوید. مدودیت دیگر طالبان بر زنان.
روز که کدام قانون رینا گفتند که بعد از این خانما نمیتونن که به پارک بروند قابل تمسخر است. باید جهانیان حرف خانما را دیگر گوش کنند.
اما پیش از آن در 40مین روز یاد بود از قربانیان حمله خونین بر مرکز آموزشی کاج در کابل، دو کتابخانه به نام این قربانیان گشایش یافت. یکی از این کتابخانه ها به کمک آموزگاران، دانش آموزان و خانواده های قربانیان حمله مرکز آموزشی کاج ایجاد شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس گاه شمار تقویم، امروز چهارشنبه 41 روز از زمان حمله بر مرکز آموزشی کاچ سپری شد. در ادامه یادبودها از قربانیان این حمله، مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل به یاد قربانیان حمله بر این مرکز کتابخانه ای را زیر نام کاچ در داخل این مرکز ایجاد کرده است. انور یاسا، استاد مرکز آموزشی کاج برای رادیو آزادی، میگوید که این کتابخانه به همکاری آموزگاران و دانش آموزان این مرکز و خانواده های قربانیان حمله به این مرکز ایجاد شده. کتاب حال حدود 4000 جلد کتاب در آن جمع‌آوری شده است. آقای یاسا گفت هدف از ایجاد این کتابخانه یاد بود از قربانیان مرکز آموزشی کاج است.
هدف کتابخانه این بود که یاد از شهدا برای همیشه در دل ها باقی بماند تا دانشمندان، تا سایر نسل های بعدی ما و سایر دانش آموزا فراموش نکنن که ما علم را که می آموزیم اینا با آسانی به دست آمدن با ریختن خون دانش آموزانی به دست آمده است که می خواست این پرچم را زنده نگه دارد یا این پرچم را بالا نگه دارد تا بتواند برای نسل بعد پیامی باشد که ما در همچین شرایط درس خواندیم و نگذاشتیم که پرچم یا بیرق علم و دانایی پایین شود.
آقای یاسا همچنان ایجاد کتابخانه و ترویج فرهنگ مطالعه را برای رشد یک جامعه نیاز اساسی می داند. از سوی دیگر خالد نورا، باشنده شهر کابل، نیز روز سه‌شنبه و پس از گذشت 40 روز از حمله اخیر به مرکز آموزشی کاج، کتابخانه دیگر را به نام کاج در کابل افتتاح کرد. یکی از کسانی که در گشایش این کتابخانه و کارزار جمع‌آوری کتاب نقش داشته و به علت نگرانی‌های امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که هدف آنان از این کارزار و ایجاد کتابخانه فراهمسازی زمینه کتابخانی برای دختران و جوانان و یادبود از شهدای مرکز آموزشی کاج است. در همین حال نجیب الله یوسفی، استاد یک از مراکز آموزشی در غرب شهر کابل، به رادیو آزادی میگوید ایجاد چنین کتابخانه ها سبب ترویج فرهنگ کتابخانی در افغانستان خواهد شد.
تشکیل همچین کتابخانه‌ای اقدام بسیار نیک و اقدام بسیار مبارک است. ما از این قسمت حمایت میکنیم، بسیار کار خوبی است و باعث بلند رفتن فرهنگ مطالعه و کتابخانی در کشور میشه. ما ایران بسیار تایید میکنم.
41 روز پیش به تاریخ 8 میزان، مرکز آموزشی کاج در غرب کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که بر اساس آمار هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یعنی یونما، در این حمله 53 تن جان باختند و 110 تن دیگر زخمی شدند. این حمله واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را در پی داشت که حتی پس از این حمله کارزار زیر نام کشتن هزاره ها را متوقف کنید راه اندازی شد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان افغان را از رفتن به پارک های تفریحی و حمام منع کرده است. مسئولان پارک زازای در کابل می گویند که دیروز از سوی این وزارت به آنها گفته شده که پس از این به زنان اجازه ندهند که در پارک میله و تفریح کنند. از سوی دیگر مالکان برخی از حمام‌های زنانه میگویند که حکومت طالبان رفتن زنان به حمام را منع کرده است. برخی از زنان نیز شکایت دارند و میگویند که حکومت طالبان فضا را برای آنان زندان ساخته است. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز میپذیرد که حکومت آنها زنان را از رفتن به پارک های تفریحی و حمام منع کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
امروز که کدام قانون را اینا گفتن که بعد از این خانما نمیتونن که به پارک برن.
ماریا توتاخیل یکی از باشندگان کابل، او میگوید که طالبان ابتدا زنان و دختران افغان را از تحصیل و کار منع کردند، سپس حجاب و سفر را ممنوع کردند و حالا حتی اجازه حمام رفتن و تفریح را به آنها نمیدهند. ماریا میافزاید طالبان زنان را جنس میدانند که توسط حکومت آنها گرفته شده است.
شما حرف من را به یاد داشته باشین که قانون دیگر اگر به خانما وضع شد امی خواد بود که بگویند که خانم ها نمیتونن که حتی از خانم بیرون شان، ولی امروز که کدام قانون را اینا گفتن که بعد از این خانم ها نمیتونن که به پارک برون قابل تمسخر است. باید جهانیان حرف خانم ها را دیگر گوش کنند. یعنی ما به یک فاجعه روان هستیم که باز ای جبران نشده نیست. افغانستان بر خانم ها یک زندان است، از زندان بیشتر چیزی نیست.
در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، زنان در افغانستان از رفتن به پارک‌های تفریحی و حمام منع شدند. حبیب جان زازای معاون پارک حبیب الله زازای بر رادیو آزادی گفت مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه به آنها گفته که پارک را برای زنان ببندند و گفته او طالبان با این کار خسارات مالی زیاد به آنها وارد کرده است.
پرون روز سه‌شنبه روز امر
مسئولان امر بالمعروف اعلام کردند که زنان دیگر حق ورود به پارک را ندارند و با این کار ما نیز آسیب زیادی می‌بینیم. ما 200 نفر کارگر داریم و بعد از این عواید ما نیز کم می‌شود. ما مجبور هستیم که پارک را بسته کنیم.
همزمان با این صاحب یک حمام زنانه در کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود می‌گوید که طالبان با بستن حمام زنانه یک لقمه نان را هم از دهان ما گرفته است.
ما 3000 روپیه کرای خانه را ندیده تمام چیز بخرید. دمزنان میدادم، تمام مشکلات داشتم، بچه ما هم عملیات شده، او هم از کار بارمنده، او هم هم سری معقول کرده، علی مچی رقم کنی، خود ما هم اگزنی بیوه، ناچیز نادیگه، مشکلات بیاد پیش آمده.
حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میپذیرد که آنان زنان را از رفتن به پارک های تفریحی منع کردند. او دلیل این کار را نبود فضای مناسب برای زنان میداند.
گفته می شود که برای فیلن خواهران نمی توانند به پارک های تفریحی بروند. ما در 15 ماه گذشته به طور مستمر تلاش کرده ایم تا فضای مناسبی برای آنها فراهم کنیم، اما به همین دلیل مشکلاتی وجود دارد. برای فیلن با آنها گفته شده که به پارک نروند.
اما آقای مهاجر به طور مختصر بر رادیو آزادی درباره ممنوعیت رفتن زنان به حمام ها گفت
اوکی برای فیلن همین گونه گفته شده است.
قابل یادآوری است که از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 15 ماه می‌گذرد و در این مدت بیشترین محدودیت‌ها بر زنان بوده است. این محدودیت‌ها در داخل و خارج از کشور واکنش‌های را برانگیخته است، اما مقام‌های طالبان هیچ تغییری در تصمیمات خود در مورد این محدودیت‌ها به میان نیاوردند.
پیام‌ها و نظریات شما
واحدی هستم از ولایت کندهار با شما به تماس شدیم. در سالهای گذشته فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده و اکثریت جوانان تحصیل کرده حتی تا سویه ماستری هم درس خواندن فعلا بیکار هستند.
ما مامورین متقاعد 40 سال خدمت کردیم و هر نظام که آمد ما وظیفه را با ایمان، با وجدان و صداقت پیش بردیم. پول از معاش ما وضع شده و به بانک گذاشته شده که در وقت به طور امانت تا بعد از ختم ماموریت هر سال حقوق پیشان داده ماهانه مبلغ 500 الا 700 افغانی از ما وضع شده. لیکن از روزی که طالبان آمدند از سال 1400 و سال 1401 حقوق حلال و قانونی ما متقاعدین اجرا نگردیده و نمیگردد. لیکن متقاعدین در این دو سال چی قسم عاشا و عباده می نماید؟ طالبان نیز هر و غضب خداوند را در نظر بگیرد، یعنی در خلق زور در خدای زور طالبایی را در نظر بگیرد.